سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که دومین نشست در زمینه تقویت اجماع در روند صلح و میزبانی حکومت افغانستان برگزار شد. در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات ارشد نظامی امریکا می گویند در صورت تایید گزارش ها در مورد این که روسیه و طالبان برای کشتن عساکر امریکایی پول داده، ایالات متحده پاسخ خواهد داد. حرکت مردمی برای صلح در افغانستان خواستار ایجاد یک کمیته مشترک در زمینه برقراری صلح در این کشور شده است. وزیر امور خارجه امریکا از حملات تیارات بی پیلوت این کشور دفاع کرده که در نتیجه آن جنرال قاسم سلیمانی نظامی ارشد ایران کشته شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقامات ارشد وزارت دفاع امریکا می گویند در صورت تایید گزارش ها در مورد این که روسیه به شبه نظامیان مرتبط با طالبان برای کشتن عساکر امریکایی در افغانستان پول داده، ایالات متحده پاسخ خواهد داد. جنرال مارک میلی لوید ریسیز اردوی امریکا دیروز گفت این اطلاعات تا اکنون توسط سازمان های استخبارات دفاعی تایید نشده، اما وی تعهد کرد که اگر واقعیت باشد ایالات متحده اقدام خواهد کرد. جنرال مارک میلی لوید ریسیز و مارک سپر وزیر دفاع ایالات متحده در اجلاس استماعی کانگرس امریکا در مورد گزارش هایی که در آن ادعا شده روسیه و جنگجویان طالبان برای قتل امریکایی ها در افغانستان انعام داده مورد سوال قرار گرفتند. روزنامه نیویورک تایمز در ماه گذشته در مورد انعام روسیه و طالبان در بدل کشتن عساکر امریکایی در افغانستان گزارش داده گفت در این مورد به رئیس جمهور دونالد ترامپ معلومات داده شده، اما قصر سفید گفته است چون این اطلاعات تایید نشده در مورد آن با آقای ترامپ معلومات داده نشده بود. حرکت مردمی برای صلح در افغانستان خواستار ایجاد یک کمیته مشترک در زمینه برقراری صلح در این کشور شده است. اقبال خیبر یک عضو ارشد این حرکت شام دیروز به رادیو آزادی گفت
یک کمیته کوچک ساخته شوه که در او اعضای ملل متحد هم باشه و نمایندگان مردم هم باشه تا امی فاصله طالبان و حکومت از بین ببره و بهانه ها را از بین ببره.
این حرکت در یک قطعنامه روز پنجشنبه از اطراف درگیری جنگ در افغانستان نیز خواست تا جنگ را پایان دهند. حرکت مردمی صلح در سال 2018 میلادی بعد از یک سلسله انفجارات مرگبار در شهر لشکرگاه ایجاد شد و سفر طولانیش را از هلمند با پای پیاده به سوی کابل آغاز کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید بعد از بررسی‌های پیهم دریافته که شماری از افغان‌ها نیز شامل پناهجویانی بودند که کشتی حامل آنها در ترکیه غرق شده است. این وزارت در اعلامیه دیروز گفت این کشتی که 70 تا 80 تن را انتقال می‌داد، هفتم سرطان در نتیجه طوفان در جهیل وان غرق شد. بر اساس اعلامیه تا اکنون 13 جسد یافت شده و عملیات برای یافتن اجساد دیگر ادامه دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از حملات تیارات بی پیلوت این کشور که در نتیجه آن در اوایل سال جاری میلادی جنرال قاسم سلیمانی نظامی ارشد ایران در عراق کشته شد دفاع کرده است. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که یک متخصص سازمان ملل متحد آن را غیر قانونی دانست. اگنس کالامارت یافته‌هایش را اوایل دیروز به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد و در آن حمله سوم جنوری تیارات بی پیلوت امریکایی در حومه میدان هوایی بغداد که در نتیجه آن جنرال قاسم سلیمانی کشته شد قتل خودسرانه خوانده شده و بر اساس قوانین بین المللی و حقوق بشر ایالات متحده مسئول آن دانسته شده. آقای پامپئو دیروز در یک اعلامیه نتیجه گیری های اگنس کالامارت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، را در مورد مجازات غیرقانونی رد کرد. مایک پامپئو به استناد نامه ارسالی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که ایالات متحده طبق حقوق بین الملل در زمینه حملات شفاف بوده و این حملات بر اساس حق دفاعی خودی انجام شده است. رئیس اینستیتوت ملی بیماری‌های عفونی و آلرژی ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا در مبارزه با همگیری ویروس کرونا در مرحله بحرانی قرار دارد و در حال حاضر شمار تلفات ناشی از آن روزانه بیش از 1000 تن است. آنتونی فاوچی دیروز شمار تلفات در ایالات متحده آمریکا را بعد از آن گفت که افزایش یافته، که بازارها بازگشایی و محدودیت‌های باقی ماندن در خانه‌ها نرم‌تر شده است. بر اساس آمار پانتون جانز هاپکینز آمریکا، روز پنجشنبه 65000 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا ثبت شد که تا اکنون بیشترین رقم در 24 ساعت در این کشور بوده است. در ایالات متحده آمریکا بیش از 3.2 میلیون تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و مرگ و میر ناشی از آن به 135000 تن رسید. و خبر آخر این که سازمان صحی جهان میگوید توافق کرده که پاسخ‌دهی این سازمان به همه‌گیری ویروس کرونا توسط یک هیئت کارشناسان بررسی شود. تدروس هدهانوم گبریسیوس، رئیس این سازمان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری آنلاین گفت:
کشورهای عضو سازمان صحی جهان نیز توافق کردند که این سازمان باید ارزیابی مستقل و جامعی را از درس‌های آموخته از پاسخ‌دهی صحی بین‌المللی به بیماری کووید 19 آغاز کند. این زمان برای خوداندیشی است تا به جهانی که در آن زندگی می‌کنیم نگاه کنیم و در زمینه کار مشترک برای نجات زندگی انسان‌ها و تحت کنترل درآوردن این بیماری همگیر راه‌هایی را دریابیم تا همکاری خود را تقویت بخشیم.
این در حال است که ایالات متحده ای آمریکا بزرگترین حامی مالی سازمان صحی جهان یا WHO گفته که از این سازمان بیرون می شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است که آن را با هم میشنویم. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که دومین نشست در زمینه تقویت اجماع در روند صلح افغانستان عصر دیروز برگزار شد. این نشست از راه دور به میزبانی حکومت افغانستان برگزار شده بود و در آن نمایندگان حدود 19 کشور جهان و نمایندگان سازمان ملل متحد، پیمان ناتو و اتحادیه اروپا اشتراک داشتند. رئیس جمهور افغانستان در این نشست در مورد تلاش‌های صلح این کشور سخنرانی کرد و بر حفظ دستاوردهای حدود 2 دهه اخیر نیز تاکید ورزید. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که خواستار صلحی است که افغانستان به عنوان کشور مستقل و متحد در منطقه و جهان دستاوردهایی که در 19 سال اخیر داشته حفظ شود. آقای غنی این را در سخنرانی در نشست مجازی تقویت اجماع در مورد صلح افغانستان به روز پنجشنبه گفت و افزود که خشونت از جانب طالبان مایه نگرانی عمیق است و میزان خشونت این گروه در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان پذیرفتنی نیست. نمایندگان ناتو، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نمایندگان نزدیک 19 کشور در این نشست اشتراک کرده بودند. اشتراک کنندگان خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان، خاتمه دادن به تلفات غیر نظامیان، آتش‌بس سرتاسری و آغاز مذاکرات بین افغانان شدند. آنها همچنان خواهان اشتراک زنان در این مذاکرات شدند و از مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان استقبال کردند. این در حال است که هنوز روشن نیست که اختلافات بین دو طرف در زمینه رهایی نزدیک 600 زندانی طالبان حل شده است یا نه. برخی منابع حکومت افغانستان دیروز گفتند که طالبان پذیرفتن تا به جای این تعداد زندانیانشان که حکومت با رهایی آنها مخالفت کرده است، فهرست زندانیان دیگر خود را ارائه کنند. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر، در پیام به رادیو آزادی گفت که کمیسیون امور زندانیان طالبان ارسال فهرست جدید را هنوز تایید نکرده. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان در نشست تقویت اجماع در مورد صلح گفت که این کشور از پیشنهاد سرمنشی سازمان ملل متحد برای آتش بس سرتاسری استقبال کرده، اما به گفته وی طالبان حاضر به آتش بس نشدند. آقای عبدالله با اشاره به حمله های طالبان گفت که صرف دیروز 15 نیروی امنیتی افغان در حمله های این گروه کشته شدند. وی بر ضرورت آتش بس در افغانستان تاکید ورزید و افزود در آجندای نخستین به شمول آتش بس مسائل دشوار و اختلافاتی که بین جمهوری اسلامی افغانستان و امارت طالبان در مورد ایدئولوژی آنها وجود دارد جای خواهد داشت و درباره این موضوعات به گونه موازی بحث می شود. همچنان در مورد انتخابات، حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها و درباره آزادی های مردم و دستاوردهای 19 سال اخیر بحث صورت خواهد گرفت. حکومت افغانستان با برگزاری سه نشست در یک هفته چه هدف را دنبال کرده است؟ هاشم وحدتیار کارشناس مسائل سیاسی مقیم امریکا در صحبت با رادیو آزادی نظرش را در این باره دیشب این گونه بیان کرد.
کشورهای زیردخل کوشش میکنه که در روند صلح افغانستان نقش بالایی داشته باشه، مانند پاکستان، قطر، روسیه. حکومت افغانستان در این روند از نظر افتاده بود. حالا حکومت تلاش میکنه که تا در روند مذاکرات صلح نقش برجسته‌ای داشته باشه. گفتگوهای صلح زود برگزار میشه چون روند آزادسازی طالبا به 5000 نزدیک شده، اما حداقل چند سال را در بر خواهد گرفت تا این مذاکرات به نتیجه مسمر برسه، چون تفاوت‌های فکری میان طالبان و بقیه افغان‌ها به حد زیاد است.
کابل به روز دوشنبه به گونه مجازی میزبان نشست در مورد تقویت اجماع منطقه‌ای درباره روند صلح افغانستان بود. به روز سه‌شنبه در سومین دور گفتگوهای راهبردی از راه دور، معینان وزارت‌های خارجه افغانستان، پاکستان و چین روی کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس بشر دوستانه در افغانستان تاکید کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تداوی یک فرد مبتلا به HIV یا بیماری ایدز در برزیل امیدواری های را برای یافتن دوای این بیماری به وجود آورده است. این که چگونه در گزارش از زرغونه منگل می شنوید.
با وجود آن که بیماری ایدز در جهان تا حد زیاد تحت کنترل آورده شده، ولی هنوز هم برای این بیماری دوا یا واکسین کشف نشده است. با صحتیابی یک بیمار ایدز در نتیجه یک دوای ترکیبی در برزیل، امیدواری ها به میان آمده که با همین دوا می توان بیماران دیگر را نیز تداوی کرد. بر اساس گزارش دیلی میل، یک مرد 30 ساله در شهر ساو پاولو در نتیجه همین دوای ترکیبی بهبود یافته است. محققان می گویند با صحتیابی این مرد جوان، امید برای کشف دوای ایدز نیز گل کرده است. یک ترکیب از دواهای مختلف به شمول IRT ضد ویروس HIV باعث شد که این جوان عاری از HIV شود. گفته شده بر علاوه این دوای ترکیبی به این جوان ویتامین B3 به نام امید نیکوتین داده شده است. پیش از این هم دو بیمار دیگر ایدز بهبود یافته بودند، ولی تداوی آنها بعد از عملیات‌های جراحی خطرناک پیوند استخوان ممکن شده بود. جوانی که در ساو پاولوی برزیل صحتیاب شده و نامش گرفته نشده در سال 2012 به ایدز مبتلا شده بود. دکتر ریکاردو دیگاس، یک محقق پوانتون شهر ساو پاولو، می گوید تمام بدن این مرد را دیدن نمی توانند، ولی در هیچ حجره بدنش نشانه از ایدز دیده نشده و این نشان می دهد که بیمار صحتیاب شده و تداویش موفقانه بوده است. محققان می گویند این دوای ترکیبی بالای 4 تن دیگر هم تجربه شده که تا حال نتیجه مثبت نداده است. بر اساس معلومات سازمان صحی جهان، 38 میلیون انسان در سراسر جهان مصاب به ایدزند که 36.2 میلیون تن آنها افراد بالغ و 800 هزار تن آنها اطفالند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی می